أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ششم از جهات بحث در حلق و تقصیر که مربوط است به بیان وظیفه رجال در حلق و تقصیر، در این مسئله 404 و سه تا مطلب و سفر مربوط به این موضوع مطرح شده. امر اول، مطلب اول اینه که به صورت قاعده عام رجل در مناسک حج تمتع و همینطور در حج افراد و قران به نحو قاعده عام رجل مخیر بین حلق و تقصیر هست و حلق افضل نسبت به تقصیر هست. این مطلب اول که بحث از این مطلب دیروز گذشت. مطلب دوم عبارت از اینه که کسی که تلبیت کرده شعرش را با سمک یا عسل مثلا تلبیت کرده یا عقص شعر کرده، معقوص و شعر هست و عقد و گره به صورت گره در آورده این موهایش را، در اینها در این مورد وظیفه متعین در حلق هست. این دوتا مورد به عنوان استثنای از تخییر از اون قاعده عام حساب می شود. این مطلب دوم به صورت فتوا در عبارت مناسک اومده. مطلب سوم مربوط به سروده هست. اگر حاج چه به حاج به حج تمتع چه حاج به حج افراد و قران اگر سروره باشد، سال اول حج او باشه، آیا در مورد او همچنان تخییر باقی هست؟ قاعده عام تخییر رجل در مورد او ثابته یا اینکه نه، این سروره مثل ملبد و معقوص و شر وظیفه در او متعین در حلقه و تخییر در مورد او ثابت نیست. این سه تا مطلب. مطلب اول که بحثش گذشت، مطلب دوم که ملبد و معقوص و شر، این باید بله سرش را حلق بکنه و تقصیر در مورد او صحیح نیست. خب این را در متن اینجور فهمیده. بحث به در اینجا بله به حسب نظر مشهور، یعنی اونچه که در کلمات اومده یا در نوع کلمات اومده، در مورد ملبد و معقوص هم، معقوص و شعر هم تعبیر به تخییر شده. عده ای از فقها مثل مرحوم محقق صاحب شرائع در او هم تخییر قائل شدن، ولی خب جماعتی از فقها ها در همین مورد ملبد و معقوص قائل به تعین حل شدن. وجه اختلاف هم برمیگرده به اختلاف در روایات، که این روایاتی که در مورد ملبد و معقوص اومده آیا هم می شود حکم در او به حکم استحبابی که به افضلیت افضلیت حلق برگرده، یا اینکه نه، حکم در او حکم لزومی هست و طبعا موجب تعین حلق بر این ملبد و معقوص و شر میشه. روایات وارد در این در باب بله، روایاتی در باب هفت ابواب حلق و تقصیر اینجا وارد شده. روایات در اون باب و در بعضی از اون روایات تعبیری که در مورد این ملبد و معوص اومده تعبیر علاه هست، علیه هست، که این ظاهر در همون وجوب و الزام، مثل سعیه معاویه ابن عمار حدیث اول باب هفت، شیخ طوسی به سندش از یعقوب ابن یزید، از ابن ابی عمر، از معاویه ابن عمار، از امام صادق علیه السلام قال یم بقیل سروره ان یهلق و این کان قد هج که انشاء رستر، اینا که مال بحث مطلب بعدیه، فعضا لبد شعره او عقصه فعن علیه الحلق و لیس له تقصیر، این باید حلق بکنه و اینجا جای تقصیر نداره. روایت بعدی که صحیحه هشام ابن سالم باشه، در او این تعبیر اومده که اذا عقص الرجل رأسه او لبده فی الحج او العمره فقط وجب علیه الحلق، در روایت دوم. روایت سوم هم روایت ابی سعید مکاری، حدیث سنبر، اونجا هم شیخ طوسی به سندش از محمد ابن عبدالجبار، از محمد ابن اسماعیل ابن بزی، از علی ابن نعمان، از سوید غلا، از ابی سعید مکاری، از ابی عبدالله علیه السلام قال یجب الحلق على ثلاثه نفر، رجل لبد، رجل حج بدون لم یخج قبل آکم سروره باشه، و رجل عقص رأسه. خب این روایاتی که در حقیقت برای وجوب به تعین حل برای ملبد و برای ملبد و معوث و شر بیان شده. یه روایت دیگه ایم هست که روایت 15 همین باب باشه که نقل شده از مستطرفات سرائر، در مستطرفات سرائر از نوادر بزنطی، از حلبی، از امام صادق علیه السلام قال سمیت و یقول من لبد شعر و اقص و فلیس لهو هن یقصر و علیه الحلق و من لم یلبد و تخیر انشاء قصر به انشاء حلقه و الحلق و افضل. خب اینجا این روایت، بله، روایاتی که در این قسمت وارد شده در بحث به ظاهر این روایات حکم لزومی هست. در روایت اول ولو در قسمت سروره از تعبیر ینبغی استفاده شده که بعد بحثش میاد، یا ینبغی اینجا به معنای مطلوبیت استحبابیت یا همون جامعه، ولی در قسمت تلبید و اخص شر تعبیر ان علیه اومده و لیس له تقصیر اومده. روی حساب این روایات بحث به اقتضای این روایات باید حکم به حکم به وجوب و تعین حلق و تقصیر بشه. در این حال جماعتی جماعتی از فقها قائل به تخییر در همین ملبد و معقول شدن. وجه حرف اینها با وجود این روایات چیه؟ نسبت به مستند قول بقای تخییر و عدم وجوب حلق، همونطور که در کلام مرحوم نراقی در مستند اومده، به سه وجه استدلال شده. یک وجه عبارت از اینه که اصل مقتضای اصل اینه، ما نمیدونیم که اینجا خصوص حل بر او تعین داره یا اینکه مخیر هست بین حل و تقصیر. این قسمت تعیین گرنه تکلیف زائد هست، شکی در او داریم، دلیل بر او قائم نشد، مقتضای اصل عدم تعیین و بقای تخییر. این یکی. وجه دیگه که به اون استدلال شده این آیه شریفه است که بله تدخلون المسجد الحرام محلقین رؤوسکم و مقصرین. خب در اونجا در مقام بیان تحلل از احرام استفاده شده هم از تعبیر محلقین و هم مقصرین. این معناش اینه که هر یک از اینها میتواند به عنوان محلل برای خروج از احرام قرار بگیره. خب اطلاق این آیه شریفه دلالت بر این داره. وجه دیگه‌ای که گفته شده اینه که ما در به روایات هم که مراجعه بکنیم، در روایات هم اومده که در مورد مقصرین بله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ولو در مرتبه سوم استغفار برای اونها کرده دیگه، اللهم اغفر للمقصرین. از این معلوم میشه که تقصیر هم محلل برای اینه، تعین ندارد ولو افضل حلقه باشه، ولی به هر حال اینم یکی از مصادیق امتثال، یکی از مصادیق واجب و امتثال واجبه. و بله در مقابل قول به تعین حلق بله ادله‌ای که به او استدلال شده این ادله است. آیا این ادله کافی برای اثبات تغییر و رفعیت از اون ظهور ادله سابقه اون چهار روایت یا پنج روایت در تعین حلق هست یا کافی نیست؟ خب اینجا جوابی که یا اشکالی که به استدلال به این روایت به این ادله وجوه برای قول دوم ذکر شده، اشکال اینه که این ادله به اصطلاح اگر دلالت اینها فی حد نفسی مورد قبول باشد ولی در مقابل نصوصی که از اونها تعیین استفاده میشه دیگه نوبت به این ادله نمیرسه. مثلا در همینجا مرحوم نراقی اینجور فرموده که بعد دلالت نصوص علی تعیین معلوم میشه ضعف همه این وجود، یکی از اینا اصل بود. خب اصل عملی این وقتی است که دلیل بر دلیل اجتهادی بر این مسئله نداشته باشیم، وقتی دلیل گفته باشه دیگه نوبت به اصل نمیرسه. اما آیه شریفه اطلاق آیه شریفه که محلقین رؤوسکم این به اصطلاح اگه بحثه بون که اگه موردش عمره باشه، خب در مورد عمره هست، اما این که در مورد بله در غیر عمره هم تخییر باشه اگه دلالت بکنی دلالت بر غیر ندارد، دلالت بر تخییر در غیر عمره غیر عمره مفرده ندارد. این اولا، ثانیا اگه دلالت داشته باشه نهایتش اینه که به اطلاق دلالت داره، به صورت کلی میگوید که خروج از احرام به یکی از دو عمل حلق و تقصیر انجام میشه، این قاعده کلی رو دلالت داره. ولی این قاعده کلی تخصیص بخوره، تقیید بشه به وسیله روایاتی که قبلا گفته شده، این مشکلی به اصطلاح این مانعی از این نیست دیگه، مشکلی نداره، ولو اطلاق مورد قبول باشه ولی تقیید میشه. ولی حالا قبل از این که اطلاق اگر داشته باشد تقیید میشه، با وجود دلیل مقید به اطلاق نمیشه عقد بشه، این مطلب صحیح است و تامه. ولی آیا اصلا دلالت داره یا دلالت نداره، دلالت داره یا دلالت نداره، آیا این آیه را اگر ما گفتیم موردش بله موردش عمره هست، چون در روایاتم وارد شده که در حدیبیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این مطلب را فرمود اللهم اغفر، دارای این که به مناسبت هم در ذیل این آیه اینو فرموده بود، آیا اگر این آیه در مورد حل در مورد عمره وارد شده باشه می شود از او حکم بقیه رو استفاده کرد یا نه، تا نوبت برسه به این که کیفیت استفاده به اطلاق یا به صراحته آیا میشه استفاده کرد یا نه، این قسمتش رو ممکنه اینجور توجیه بشه. که بله فی حد نفسی مورد آیه عمره هست، ولی بر اساس اونچه که در بحث اطلاق و تغییر گفته شده از مصادیق و از اقسام اطلاق مقامی جاییست که شارع اگر برای طبیعت نسبت به حصه ای از طبیعت کیفیت خاص را بیان کرده باشه که به چه نحو باشه، بعد در دلیل دیگر برای حصه آخر حکم را، اصل و حکم را، تکلیف را بیان کرده باشه، کیفیت او را بیان نکرده باشه، هم میشه اطلاق مقامی اون دلیل دومی که تکلیف به اون حصه را بیان کرد اما کیفیت او را بیان نکرد، اطلاق مقامی او اختزا میکنه که در کیفیت مراجعه بشه به همونی که در خطاب اول بیان شده. مثلا در باب نماز نسبت به نماز فریضه، کیفیت نماز فریضه ادله وارد شده که اولش تکبیر هست، بعد آخرش تسلیمه، کیفیتش به این نحو قرائت هست، رکوع هست، سجود، سجده هست و به این حالات، کیفیات و اجزا و شرایط این رو بیان کرده. بعد اگه در خطاب دیگه‌ای نسبت به نماز گفته شده که مثلا در این وقت یا به خاطر این عمل دو رکعت نماز بخونید، امر به رکعتین صلات شده، به دو رکعت نماز بخونیم، نگفته که چجوری نماز بخون. اطلاق مقامی این دلیلی که امر به رکعتین من الصلات میکنه، اطلاق مقامیش اینه که از نظر کیفیت و خصوصیات همون خصوصیتی که برای نماز صبح بیان شده، اونجا خصوصیت نماز واجب چی بود؟ با تکبیر شروع میشه، آخرش تسلیم، این وسط اینا رو میخونن. این دو رکعت مستحبی را باید به اون کیفیت انجام بده. روی حساب در عوامری که متعلق شده به نماز مستحب، ولو در اونها نیومده کیفیت نماز مستحب، ولی از اگر کسی بخواد به استحباب عمل بکنه باید همون کیفیت نماز واجب را در مورد اونها رعایت بکنه از نظر اجزا و شرایط. یا در موارد دیگه مثلا اگه شعار نفقه را در یه جایی، خصوصیات نفقه را بیان کرده در باب نفقه زوجه، بیان کرده که نفقه زوجه این است که خورا طعام و مسکن و خورا اکل و شرب و مسکن و اینا، مثلا اینا مصداق نفقه است. در یه جای دیگه بگه که لازم هست مثلا بر پدر که نفقه فرزند را، اگه فرزند نفقه مال ندارد، نفقه فرزند را بدهد، انفاق بکند بر فرزند، نفقه او را بده، یا بر پسر لازم است نفقه پدر را بده، یا در غیر اون موارد هر جا که عنوان نفقه وارد شده که بر این مثلا لازم است نفقه او را بده، بر مالک رأس المال در عقد مضاربه لازم است که نفقه عامل در سفرش داده بشه، کیفیت نفقه بیان نشد، هم میشه بر اونی که در دلیل دیگه ذکر شده. اینا میگن از مصادیق، از اقسام اطلاق و مقامی. و بر این اساس ما اگه در مورد عمره مفرده، آیه دلالت میکنه بر این که کیفیت خروج از احرام به حلق یا تقصیره، به یک از این دو نحو به نحو تقصیره. در مورد حج تمتع اشاره گفته که در این روز، اینجا اونی که محلل هست حلق و تقصیره، با حلق و تقصیر از صورت فعل جمله بیان کرده باشه، اما کیفیت او رو بیان نکرده باشه که مخیره یا برای بعضی از اقسام تعین دارد، یکی از اینها برای بعضی دیگه تعین نداره. اگر دلیلی دیگه‌ای وارد نشده باشه در کیفیت حلق و تقصیری که محلله، اطلاق مقامی دلیلی که اصل حلق و تقصیر را به عنوان محلل در مناسک حج مطرح کرده، اطلاقش اختصاص میکنه به همون نحوی که در مناسک در جای دیگه که به نحو تخییری باشه اونجا. اگر دلالتش را بر تخییر در عمره مفرده، دلالت آیه را بر تحییر در عمره مفرد قبول بکنیم، اطلاق مقامی ادله حلق و تقصیر در حج اقتضا میکنه به همون کیفیت باشه. روی این حساب استدلال به آیه شریفه برای اینکه فی حد نفسی تخییر را در مورد حج تمتع هم اثبات بکنیم، استفاده از اطلاق مشکلی نداره، منتها مثل بقیه موارد تمسک به دلیل مطلق مشروط به اینه که در مقابل او مقید نیومده باشه. اینجا هم از همون بابه اشکال به عدم ارتباط استدلال در نسبت به استدلال به آیه شریفه برای بعض، این اشکال که مرتبط به مقام نیست، این اشکال اشکال وارد نیست. اشکال باید به این نحو بشه که درسته که بله موردش اونه و به اطلاقش اینجا رو هم میگیره، ولی تمسک به اطلاق مشروط به اینه که در مقابل او دلیل مقیدی نیاد. ما فرض این که به اون روایات که مراجعه بکنیم، در اون روایات تعبیر به علیه بود، لیس له تقصیر و اینها بود، و این حساب خب در اونجا بله در این مورد در مجموع ثابته. اینکه بله اینکه بله مرحوم محقق در شرایع قائل به این شد، بلکه مرحوم بله و همینطور مرحوم نراقی در مستند فرموده این قول که حتی برای ثلاثه یعنی ملبد و معقوس و سروره مشهور اندل اصحاب نسبت داده، نسبت داده شده به اینکه مشهور بین اصحاب استحباب حلقه، نه تعین این فشی نداره. خب این بله مطلب دوم. پس در مطلب دوم که مرحوم آقای خویی فتوا داده بودن به تعین حلق برای ملبد و معقوس و شر، بچه این فتوا همین روایاتی است که در باب هفت اومده. اون روایاتی که درش بلیل مقصیر اللهم پیامبر استغفار کرده برای هم برای مقصیرین، بالاخره در مرتبه سوم نوبت به اینا رسید دیگه، معلوم میشه که فعل اینا مساق واجب هست دیگه. بله در هم باب چیز روایت شد استغفرم، روایت هفتم استغفر رسول الله صلی الله علیه و سلم للمحلقین ثلاث مرات، در روایت چیز در روایت ششم داره که بله اللهم اغفر للمحلقین مرتين قیل و للمقصرین یا رسول الله قال و للمقصرین، در مرتبه سوم به مقصر.
کلام فهمی که اتفاق ضعیف بودی که آقای
مشهور دیگه، مشهور نسبت مشهور دادن دیگه، تو کلام مشهور اینجور قائل شده مرحوم محقق در شرایع میو فتوا دادن دیگه. به ملاحظه نسبت مشهور دیگه چیزی بچه دیگه در شهر ذکر نشده، همون اطلاق آیه دیگه، اونی که در چیز ذکر شده همون اطلاق آیه هست، آیه شریف هم بله محلقین و مقصدی اطلاق ایشون فهمده ولی اطلاق داره، ولی اطلاقش دیگه با وجود روایات داله بر تعیین دیگه قابل اخذ نیست. این به اصطلاح بله این مال مطلب دوم که ملبد و معقوس باشه. مطلب سوم که در سروره خوب چیه؟ آیا سروره مثل ملبد و معقوس و شر این برش تعین دارد حلق، یا مثل نوع حجاج بر او تخییر ثابته و تعین فقط مال ملبد و معقوس هست؟ خب اینجا این محل اشکال هست. همونطور که مرحوم نراقی فرموده به مشهور اصحاب نسبت دادن که در حتی در سروره هم قائل به تخییر هستند، در مقابل بعضی قائل به وجوب حق و تعین حق شدن، مثل مرحوم شیخ در مبسوط به ابن حمزه در وسیله، اینا قائل به تعین حل شدن. در متأخرین و معاصرین هم بعضی به صورت احتیاط وجوبی قائل به حل شدن، مثل مرحوم امام قائل به احتیاط وجوبی قائل به تعین حل شدن، ولی نوعا تخییر بین همون حرف مشهور را که تخییر بین حل و تقصیر باشه در اینجا قائل به این شدن. خب این از جهت قولی اختلاف اینجوری فی الجمله در مسئله هست، اما مقتضای ادله وارد در مقام چیه؟ خب در اینجا روایاتی است که برای قول به تعین حل به اون روایات استدلال شده، در مقابل بعضیا به روایاتی استدلال کردن که مقتضای اون روایات تخییره. باید ببینیم که در مجموع آیا مقتضای صناعت اینه که نتیجه نهایی رو حکم به تخییر بدونیم یا تعین حلق. نسبت به ادله‌ای که دلالت میکنه به او استدلال شده برای تعین حلق، یه دلیل روایت همون سیه معاوید بن عماری که در بحث قبلی هم به او استدلال شده بود، منتها به این عبارتی که در روایت اول سیه معاوید بن عمار در مورد سرور اومده اینه که ین بغیل سرور ان یهلق، برای سرور شایسته این است که یهلق. آیا این روایت دلالت میکنه ظاهر این روایت وجوب هست یا اینکه نه این در حد استحبابه؟ خب اینجا مرحوم نراقی بله استدلال فرموده که این روایت رو ما نگاه بکنیم ولو به ملاحظه تعبیر ینبغی، این از الفاظ صریح در وجوب نیست، ولی چون در ذیل او فرموده که به امکان قد حجه فانشاء قصر و انشاء حلق، اون تغییر را در غیر ذکر کرده. این که در ذیل تغییر را ذکر کرده در سر ینبغی را ذکر کرده، این نشون میده که در قبل دیگه تغییری در کار نیست. روی این حساب فرموده که کلمه ینبغی در صحیحه معاویه ابن عمار و ان لم یکن صریحتن فی الوجوب الا ان بعد ذمها ما مفهوم قولی و انشاء به انشاء قصه بله به انشاء که اونجا البته مفهوم قولی انشاء نه، مفهوم اینکه به امکان حل باید اینجوری تعبیر میکرد که به امکان قد حج مخیره. از بله در از ذیل استفاده میشه که در غیر سروره تغییر هست، چون در غیر سروره این که فرموده اگر سروره نباشد مخیر هست، مفهوم اون میشه که سروره باشه تغییر نیست دیگه، این رو تغییر را در غیر سروره بیان کرده. مفهوم ثبوت تغییر در غیر سروره اینه که در سروره تغییر نیست. خب ذیل تغییر رو نفی میکنه، تعبیر ینبغی به ذم نفی تغییر ازش استفاده میشه، یعنی ازش استفاده میشه وجوب این حل. خب این روایتی که این روایت اول که برای وجوب استفاده شده، خب این بله این روایت اول که تقریب استدلال اینه، ولی این روایت با این تقریب آیا در مجموع می شود به این استدلال بکنیم یا نه، یا اینکه قرینه وجود دارد، قرینه خارجیه یا قرینه در خود روایت که موجب رفعیت از ظهور این روایت میشه، این قسمتش که مانع از استدلال بشه بعد موکول میشه. ولی اصل تقریب استدلال به این و دلالت این روایت برای وجوب اینه، این روایت به اصطلاح اول که در اینجا ذکر شده. روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده برای وجوب هر بر سروره روایت سوم که همون روایت ابی سعیده که حج را و حلق را بر حلق را بر سه نفر سه طایفه واجب کرده، رجل لب بده، رجل حج بدون لم یحج قبلا و رجل اقصر. دلالت این روایت جای اشکال نیست، دلالتش واضح است که تعبیر به یجب در این روایت اومده، تعبیر یجب هم لااقل لا اشکال در ظهورش در این دیگه، بالاخره اگر سریع نگی از الفاظ سریع، ولی ظاهر در این مطلب که هست که بدون اشکال. خب این روایت دوم. منتها از جهت سند آیا این روایت تمام هست یا نه، اشکال شده در سند این روایت که اینجا راوی از امام در این روایت کیه، آیا ابی سعد یا ابی سعید، به حسب اونجایی که در تهذیب در بعضی از نسخ تهذیب هست در اینجا عبارت ابی سعد اومده، ابی سوید غلا از ابی سعد نقل اومده، ابی سعد کیه مجهوله، به حسب این نسخه اشکال در جهالت ابی سعده، در حسب اونجایی که در وسائل اومده و در بعضی از کتب حدیث مثل وافی هم اومده عنوان ابی سعید اینجا ذکر شده، همین چاپ 20 جلدی وسائل هم ابی سعید را آوردن و اشاره هم در تعلیقه به این که در مصدر مثلا برخلاف اون باشه نیست، در حسب اونی که خود مؤلف نگاه کرده خلاف اون نیست، عنوان ابی سعید در روایت بله در روایت ذکر شده. مندا آیا ابی سعید شخص ثقه هست یا نه، اشکالی که در این قسمت شده اینی که ابی سعید مردد هست بین ابی سعید مکاری و ابی سعید غماد، ابی سعید غماد در مورد او توفیق داریم ولی ابی سعید مکاری محل اشکال توثیق در مورد اونی، اشتراک بین دو نفر موجب میشه که روایت از اعتبار بیفته. خب این روایت دومی که به او استدلال شده. روایت سومی که به او استدلال شده برای تعین حلق روایت چهارم همین باب هفته که موثقه عمار ساباتی باشه، انا ابی عبدالله سنرشم دیروز خوندیم، عمر ابن سعید از مصدق ابن سلوه عمار ساباتی انا ابی عبدالله علیه السلام قال سهل دوان رجل برأسی غرور لا یقدر الحلق قال انکان قد حج قبلها فلینتج شهره و انکان لم یحج فلابد له من الحلق، اگر قبلا حج انجام داده به یه نحوی جزر شهر و اینها بکنه، ولی اگر ولی اگر سال اولشه قبلا حجی انجام نداد یعنی سروره هست، این چاره ای نداره، فقط باید حلق بکنه، وظیفه او متعین در حلق هست. خب این روایت روایت بعدی که منعیس سند که مبسقه است، منعیس دلالم تعبیر اینه که لابد لهو من الحلق. روایت بعدی که به او استدلال شده روایت ابی بصیره قال علی السروره ان یحلق رأسه ولا یغسر انما التقصیر لمن قد حج حجت الاسلام، قبلا حج را انجام داده باشه. اینم روایت بله روایت پنجم باب هفت که وظیفه سروره را به صورت متعین در حلق تعیین کرده، تقصیر رو گفته مال جایی است که از قبل انجام داده باشه. منتها اشکال در من حیث دلالت، دلالتش واضح است، من حیث سند اشکالش اما علی ابن ابی حمزه است که از ابی بصیر نقل میکنه، روایت ان علی ان ابی بصیر علی ابن ابی حمزه باشه که ازش تعبیر میکنن به خبر بله خبر ابی بصیر. خب این روایت سوم. روایت چهارمی که به او استدلال شده روایت 14 باب همین بابه که روایت سلیمان ابن مهران، البته مرحوم صدوق در فقیه و همینطور در علل این روایت را نقل کرده، محمد ابن احمد سنانی و علی ابن احمد ابن موسی دقاق، ان احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان، این هم چند نفری که در موارد در بعضی از روایات اومده و اشکال عام و اشکال معروف در اینا هم که ضعف این اشخاص هستند، در مورد اینا توصیف ندارم. ان محمد ابن عبدالله ابن حبیب، ان تمیم ابن بهلول، ان ابی ان ابی الحسن العبدی، ان سلیمان ابن مهران فی حدیث انه قال لابی عبدالله علیه السلام کیف صار الحلق علی سرورته واجبن دون من قد حج. اصلا سوال این از وجه وجوب میکنه که ان اصل وجوب حق بر سروره مفروغان انه واضح هست، سوال از اصلش میکنه. در جواب اینجور گفته نقل شده که امام اینجور فرموده باشه که لیسیر بزاله که موسی من به سمت الامینین الا تسمع قول الله عز و جل یدخنن مسجد الحرام انشاءالله آمینین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون. این برای اینکه که بالاخره این شخص یه علامتی داشته باشه، علامت آمینین و کسانی که از امنیت در حرم استفاده میکنن، علامتش همین حلقه. خب تقریب استدلال به اینه که این در این روایت مفروغان ام گرفته شده که حج حلق بر سروره واجبه. امام علیه السلام هم رد نفرموده او را، بلکه توضیح داده وجه وجوب را. بعد از امضای وجوب کیفیت وجه وجوب را بیان فرموده که علتش اینه، ملاکش اینه. این روایت منتها خب از جهت سندی اشکالش که واضح است که به خاطر عدم اعتبار این اشخاص واقع در سند، منتها از جهت دلالت، آیا دلالت بر این جهت، بر این که آیا ضعف سند در اینجا موجب رفعیت ضعف سند در اینجا اشکال ایجاد میکنه یا نه، یه مطلبی در اینجا اصطلاح هست که ممکنه گفته بشه که در بعضی از موارد بله استفاده کردن مطلب احتیاج به اعتبار روایت نداره. به هر حال اگر این شخص دروغی هم بخواهد ببنده به امام علیه السلام، روی امری به اصطلاح روی اون نکته ای را که از امام نقل میکنه میخواد دروغ ببنده، ولی نسبت به اونی را که در سوال ذکر میکنه، اونی که به خودش استناد میده، نسبت به او که معنا داره که دروغ به امام ببنده. خب اینجا مورد استدلال کلام خود امام علیه السلام که نیست، که مورد استدلال کلام راوی هست. راوی ولو این مطلب را بگه من امام به امام علیه السلام اینجور عرض کردم، به امام اینجور جواب داد، ولو قصد جعل و دست و دروغ هم داشته باشه، ولی علایالن اونی را که میخواهد به دروغ به امام نسبت بده، اون قسمت قول امامه، ولی نسبت به سوال خودش که بچی برای یعنی دروغ نیست. خب اون این مقدار این اونی که به درد میخوره اینه که ما احراز بکنیم که در زمان صدور نص و در ارتکاز متشرعه تعین حلق از مسلمات بوده، از واضحات بوده، از امور معروف و معهود بین متشرع بوده. اونی که به درد میخوره برای استدلال در مقام اینه، کیفیت استدلال، تقریب استدلال به این بیانه، در این روایت به این بیانه، برخلاف روایات قبلی که خونده شده. در روایات قبلی برای اینکه تعین حق را اثبات بکنی به کلام خود امام علیه السلام اون را دلیل قرار میدادیم. اونجا خب اگر روایت من حیث سند تمام نباشه، مثل روایت ابی بصیر که مشتمل بر اونه، خب قول امام برای ما ثابت نمیشه. ولی در روایت سلیمان مهران ما برای اثبات مدعا که به این روایت استدلال میکنیم، تقریب استدلال اگه این باشه که ما از این روایت به دست میاریم که معهود در اذهان متشرع تعین حلقه، اگه به این نحو باشه خب ولو روایت من حیث سند معتبر نباشه، ولو روایت من حیث سند معتبر نباشه، ولی این مقدار را که در کشف از معبودیت و معروفیت و مرتکز بودن تعین در اذهان متشرع میکنه، در این قسمت مشکلی نداره. این ممکنه اینجور در حقیقت جواب داده بشه از اشکال سندی به این روایت، ولی این جواب تمام نیست، به خاطر اینکه درسته اون کیفیت استدلال در روایت سلیمان مهران با بقیه فرق داره، ولی اونچه که به درد میخوره اینه که ما احراز بکنیم که در زمان صدور روایت این در ذهن متشرع بوده و مرتکز در ذهن متشرع در زمان صدور روایت این بوده که حلق تعین داره. اونی که به درد میخوره اینه، اگر روایت من حیث و سند تا خود سلیمان ابن مهران تمام بود، فقط اشکال در خود سلیمان ابن مهران بود یا اشکال در اون افرادی بود که در زمان صدور روایات در زمان حضور ائمه متأخر هم وجود داشتن، اگه در اون تا اون زمان سلسله سند تمام بود، از اون زمان به بعد ضعف وجود داشت، خب این جور نقل کردن نشون میده که لااقل در اون زمان از مرتکزات بوده، ولو بقیهش را به دروغ مثلا نقل کرده، قول امام رو به دروغ نقل کرده، ولی این که معقول بوده درست میکنه. ولی در فرضی که ضعف سند از اول سند هست، ما این که این مطلب که در اذهان در اذهان متشرعه در زمان حضور معصومین چنین مطلبی بوده، اینو از این روایت نمیتونیم در بیاریم. این مثلا نفر اول اینجور میگه، اون کسی که مرحوم صدوق مثلا نقل میکنه از او اینجور میگه، این قول او نهایتش اینه که نشون میده که در اون زمانه اینجوری بوده، ولی اینکه در زمان قبل هم تا زمان امام هم اینجور بوده، اگر او شخص ثقه باشه کشف میکنیم معهودیت در اون زمان قبل رو، ولی اگه ثقه نباشه از همه الان در ذهن خودش اینجور هست در اون زمان اینجور بوده، میخواد این رو بکشونه نسبت بده که سلیمان ابن مهران هم اینجوری گفته و اونم یه سندی درست کرده تا آخرش به سلیمان ابن مهران، سلیمان مهران هم از امام صادق هم چنین قضیه رو نقل کرده، این که ثابت نمیشه برای ما. پس به حسب اونی که مجدی در حجیت هست به درد میخوره در مقام استدلال که ارتکاز متشرعه در زمان صدور نفس و معهودیت و مرتکز بودن در زمان حضور معصوم هست، به حسب اون اگر روایت من حیث و سند در اول سند ضعف داشته باشه این را اثبات نمی کن.